روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
ما بچه های جهادی مدعی هستیم که از بسیاری از مسئولین منطقه ها رو بهتر میشناسیم.
از جبهه نبرد تا جبهه دانشگاه،
بسش کمکت راه انقلابو بدونم.
جوشش مردمی،
10,200 گروه جهادی یا به سیل رفتن و خدمت کردن و یا به مناطق محروم و مرزی روستایی رفتن.
فرمان اقتدار،
گرد آوردن امکانات و ظرفیت ها برای رسیدن به مقصود، این معنای بسیج.
فرمان اقتدار،
کاری از اداره کل برنامه های سیاسی.
آذر سال 1358 بود. چند روزی بیشتر از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا نمی‌گذشت و آمریکایی ها ایران را تهدید به حمله و تحریم کرده بودند، اما مردم همپای حرکت های انقلابی بودند.
مرگ بر آمریکای مردم فرید، سفارت آمریکا این نامه جاسوسی تعدیل باید گردد. سفارت آمریکا این نامه جاسوسی تعدیل باید گردد.
در داخل، درگیری‌ها در استان‌های مرزی ادامه داشت و قانون اساسی کشور آماده می‌شد که به رأی گذاشته شود. در این حال و هوا، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دستور تشکیل بسیج مستضعفین را صادر کردند، سازمانی مردمی که قرار بود حافظ انقلاب و ارزش‌های آن باشد. 9 ماه قبل از جنگ، بسیج مستضعفان توسط امام راحل طراحی و ایجاد شد. از همان روزهای اول موج عظیم انسانی برای پیوستن به بسیج در میان مردم شکل گرفت تا به گفته امام راحل ارتش 20 میلیونی شکل بگیرد. آیت الله خامنه ای که آن موقع امام جمعه تهران بودند در این باره میگویند:
بسیج عمومی یعنی پاسخ به دعوت همگیر امام که فرمودند همه ملت باید بسیج شود و یک ارتش 20 میلیونی به وجود بیاید. بسیج ملت ما اولا فقط یک بسیج نظامی نیست، یک بسیج همه جانبه است. این بسیج مخصوص ملت ایران نیست، بسیج همه مستضعفان است در سراسر جهان. برادران ما و خواهران ما در سراسر کشور باید آماده استقبال از این بسیج عمومی باشند.
جنگ که شد، خیلی ها اهمیت بسیج را درک کردند. در شرایطی که از نظر نظامی ارتش بعثی صدام بسیار از ایران توانمندتر بود، نتوانست در خاک ایران پیش برود. روحیه شهادت و ایثار ارمغان نیروهای مردمی بسیج بود که در خط مقدم نبرد در کنار ارتش و سپاه به محافظت از کشور پرداختند. امام آن روزها بارها گفته بودند مردم ایران از مردم صدر اسلام بهتر و مؤمنتر هستند. اشاره امام به همین رشادتهای بسیجیان بود.
پیغمبر چقدر خون دل از این مردم بلاد خودشون میخورد؟ امیرالمومنین چقدر شکایت کرده است؟ قرآن چقدر شکایت کرده است؟ قرآن از اونا شکایت، از همین مسلمان ها. امیرالمومنین از همین مسلمان ها، از همین کسانی که اطرافش بودن شکایت میکرد. منبر میداد آرزوی مرگ میکرد امیرالمومنین. میخواستن یه ارتشی را، یک لشکری را اونطوری که سابق بود برای دفاع از اسلام را بندازن. چقدر خون دل میخوردن، چقدر زحمت میکشن، نمیامدن. امروز داوطلب شما دارید میرید، داوطلب طرف شهادت میرید، طرف مرگ میرید. امروز شما بسیج و همه شما امید اسلام هستید. اسلام به وجود شما افتخار میکنه.
سال 1367 جنگ تمام شد و فضای کشور تغییر کرد. در این میان برخی می گفتند بسیج یک نهاد نظامی است و دیگر کارکردی ندارد و باید منحل شود. اما مفهوم و کارکرد بسیج برای انقلاب خیلی بیشتر از اینها بود. جنگ که نباشد باز کارهای بسیاری برای انجام دادن هست.
بعد از دوران جنگ هم در همه حوادث بسیج جلودار بوده است، پیشرو بوده است. اگر بحث اقتدار سیاسی و ایستادگی سیاسی مطرح بوده، این جریان عظیم بسیج مردم در سرتاسر کشور این شعار رو تثبیت کردن، به رخ دنیا کشیدن. اگر بحث فرهنگی بوده است، اگر بحث سازندگی بوده است، چقدر در سرتاسر این کشور کارهای عظیم انجام گرفت. حتی در میدانهای علمی جوانان مؤمن که خصوصیتشون همینه که مؤمنند، دنبال نامونشان نیستند، از همه ظرفیت استفاده میکنن. هدف هم آرمارهای نظام اسلامی است. معنای بسیجی اینه.
انقلاب اسلامی ما یک انقلاب ارزشی است و یک مبارزه دائمی با استکبار جهانی دارد. این روزها جنگ شکل و شمایل دیگری دارد. اصطلاح جنگ نرم را همه ما شنیده ایم. نبرد جدیدی که در حوزه اندیشه، فکر و فرهنگ در حال انجام است. بسیاری از بسیجیان هستند که در این فضا کار می کنند. از فضای سایبری گرفته تا تولید محصولات فرهنگی انقلابی و ارزشی. مهندس رستم علی از فعالین بسیجی حوزه سایبر و جنگ نرم.
طی سالیان گذشته رفت رفت عده‌ای به صورت خودجوش از جوانان بسیجی در قالب گروه‌های مختلف شروع به فعالیت‌های کردند که حالا بعضی از این فعالیت‌ها رویکردش رویکرد فرهنگی بود، بعضی از این فعالیت‌ها رویکردش رویکرد مقابله با عملیات جوانی دشمن. سال‌های بعد از فتنه 88 به صورت اخص این فعالیت‌ها یک رنگ و بوی جدیدی گرفت. خب عده بیشتری به ضرورت پرداختن به این مقوله پی بردن، با این مضمون که اگر ما بیایم و با یک کار برنامه ریزی شده از ظرفیت ها و بسترهایی که دشمن برای استثمار و استعمار کشورهای مختلف در حال توسعه اون هست، یعنی بستر فضای مجازی و اینترنت و حالا به صورت کلی‌تر با رویکرد روش تکنولوژی های مبتنی بر موبایل که امروز در جامعه ما خیلی فراگیر شده در سراسر دنیا، اگر بیایم و از این بستر که دشمن فراهم کرده که خودش بتونه استفاده بکنه و کشور دیگر رو استثمار کنه و استعمار خودش در بیاره استفاده بکنیم، ما میتونیم نه تنها مقابله خوبی داشته باشیم در مقابل حمله های جنگ روانی و جنگ نرم دشمن، بلکه میتونیم این دامنه رو که حالا در زمین ما هست این رو سوق بدهیم به سمت سرزمین دشمن، با این مضمون که با بست ارزش ها و نگرش های انقلاب اسلامی در سرزمین های اروپایی و حالا ایالات متحده امریکا و اینها بیایم و عملا برد استراتژیک خودمون رو به قلب اونها منتقل بکنیم. از این خیلی از این جریان های خودجوش با هم دیگه پیوند خوردن تا دامنه انقلاب اسلامی رو بتونن گسترش بدن.
در شرایطی که سازمان بسیج مستضعفین در عرصه‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی فعال و پیشروست، هنوز به رسالت اولیه خودش یعنی مسائل اخلاقی روزمره جامعه نیز حساس است. بسیج معتقد است جامعه سالم است که اخلاق در بستر جامعه گسترش یابد. حجت الاسلام توی سرکانی، عضو نهاد ولی فقیه سازمان بسیج مستضعفین.
مأموریت داخلی حلقه های صالحینی است که در بسیج چند سالی با تأیید و تأکید حضرت آقا راه اندازی شده. ما امروز به حول قوه الهی 250,000 حلقه بسیجی در عنوان حلقه های صالحین داریم که هر کدوم از این حلقه ها حدود 20 نفر عضو دارن که نزدیک 5 میلیون بسیجی فعال در حلقه های صالحین سازماندهی شدن که اینا یکی از کارهایی که انجام میدن تو حوزه مباحث اخلاق کریمانه، مباحث معنوی، مباحث اخلاقی است. اما از نظر فعالیت‌های اجتماعی و بیرونی ما موضوع اخلاق و معنویت رو در قالب امر به معروف ارشادی برنامه ریزی کردیم. ارتباطی که بسیجیان در هر محله‌ای می‌گیرن با افرادی که به هر دلیلی با اخلاق و معنویت بیگانه هستن، دور هستن یا رابطه خوبی ندارن، با جلساتی که با اینا برگزار میشه، گفتگوهایی که با اینا در یک فضای صمیمی صورت میگیره، اینها رو به اخلاق و معنویت دعوت میکنن که این بزرگترین معروف هست، اخلاق و معنویت در جامعه. حالا از در قانونی هم اخیراً لایحه‌ای که در مجلس با همت و غیرت نمایندگان محترم مجلس تصویب شد، یک ماموریت‌های قانونی هم به سازمان بسیج مستضعفین محول شده که در این راستا بسیج برنامه‌ریزی خاص خودش رو داره انجام میده.
همزمان بسیج وارد حوزه‌های دیگری از خدمت هم شده است. با نام اردوهای جهادی آشنا هستید؟
شما سفیران کار و تلاش خواهید شد وقتی شما در یک محیطی حاضر می شوید، در کویر، در کوهستان، در نقاط دور از دسترس، در میان مردم محروم مشغول کار می شید. جوانی که در اونجاست از شما الهام می گیرد. شما می شید سفیر تلاش و کار و خدمت و جهاد.
بسیج با کوله‌باری از تجربه و البته اعتماد مردم وارد حوزه اقتصاد مقاومتی هم شده است. این تجربه متفاوت از نگاه‌های اداری و دولتی است و اصولاً به دنبال نفع مادی حداکثری نمی‌گردد. سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی توضیح می‌دهد.
نوع ورود سازمان بسیج مستضعفین و بسیج سازندگی در عرصه اقتصاد مقاومتی یک تفاوت‌هایی با سایر نهادها و ادارات داره. یکیش همین اعتمادی که بدنه مردمی و آحاد مردم به بسیج دارن. نمونهش هم حماسه‌هایی که آفریده شده در 8 سال دفاع مقدس. در بحث اقتصادی هم همینه. دوم اینکه شبکه نیرو انسانی که سازمان بسیج و سپاه در کل کشور داره تا رده پایگاه‌ها، در دل روستاها هم نفوذ و رسوخ خودش رو داره و بخصوص قلبی و دلی، این اتفاق رو میتونه رقم بزنه که این شبکه نیرو انسانی بتونن کمک بکنن به این که بهتر از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود استفاده بکنیم. یعنی اگر تجمعی قرار در امور خیرین اتفاق بیفته، در کار یدی و فیزیکی مردم اتفاق بیفته، در جمع‌آوری کمک‌های مالی برای عرصه اقتصاد اتفاق بیفته، شبکه نیرو انسانی که از مخلص‌ترین آدمان.
جوانهای بسیجی با تخصصهای مختلف و با توجه به رشته‌های تحصیلی خود به سمت مناطق محروم ایران حرکت کردند. این حجم بزرگ از خدمت قطعاً یک جهاد بزرگ است.
واقعاً دست رو در نکنه. اصلاً یعنی جون این منطقه الان این تابستون به بچه دانشجو.
این پروژه که بچه دارن کار میکنن، پروژه استخر هستش، استخر آبرسانی برای دام هستش.
بریم خونه بهداشت سراب چنار سفلا ما مردم اطلاع دادیم که بیان اونجا معاینه‌شون کنیم.
رشته من معماری هستش، من از رشتم استفاده کردم، ما اومدیم طراحیشو دادیم و با همکاری بچه‌ها داریم اجراش میکنیم.
تصور کنید برای چندین سال یک گروه جوان متخصص و علاقمند روی یک موضوع خاص تمرکز کرده و کار فکری و عملیاتی انجام دهند. قطعاً نتیجه میتواند برای مردم مفید باشد. در واقع اگر مسئولین محلی کمی کوتاهی کنند، تفاوت‌ها و مشکلات کم کم بروز میکند.
بعضی از مسئولین خبر از واقعیت‌های جامعه ندارند، دور خودشون رو فقط می‌بینند، یه شعاع محدودی. در روستاها چه میگذره، در شهرهای دور چه میگذره، در خانواده‌های فرودست چه میگذره، اینا رو اصلا ملتفت نیستن. اینو من در طول این تجربه طولانی 20 ساله مکرر تجربه کردم، اینو دیدم من در بعضی‌ها که به شما عزیزانم دارم عرض میکنم، خبر ندارن که چی هست. حضور در اردوهای جهادی، تماس مستقیم با مردم، احساس مسئولیت پیدا میکنید. انسان وقتی خدمت کرد به طور مستقیم، خدمت در چشم انسان عزیز میشه.
یک نکته مثبت در فعالیت‌های بسیج، انسجام آن و استفاده از تجمیع سرمایه گروه‌های قبلی است. به نوعی انباشت فکر و عمل باعث شده گروه‌های بسیجی جدید بسیار کارآمدتر از گروه‌های قبلی باشند. این تجربه اما چه کارایی خواهد داشت؟ حجت الاسلام قاسمیان، یکی از فعالین بسیج اردوی جهادی:
ما بچه‌های جهادی مدعی هستیم که از بسیاری از مسئولین منطقه ها رو بهتر می‌شناسیم. این ادعا هم گزافه‌گویی‌هامون نیست، واقع نگریمونه. به دلیل اینکه توی منطقه 10 سال 15 سال یه گروهی رفته از کف میدان با همه نهادها مرتبط شده، مردم رو میشناسن، مهمتر از اون مردم اونها رو میشناسن، اعتماد میکنن، کار کردن. اینا بچه بودن، این گروه جهادی اونجا بوده تا بزرگ شدن. اینا ما گاهی اوقات صحبت میکنیم با مسئولین گاهی اوقات منطقه‌ای، میفهمیم که عشری از اعشار آنچه که ما میفهمیم در منطقه رو متوجه نمیشن، چون که ما خاک صحنه خوردیم، بچه‌ها خاک صحنه خوردن. ولی امروز جهاد پزشکی یک جهاد جدیه، جهادهای بین المللی، جهادهای اشتغال زایی، جهادهای بسترهای آیتی، جهادهای قانونگذاری و قانونشناسی، جهادهای طلبگی، جهادهای دانشجویی، تو فضای اشتغالزایی، توانمندسازی، تو فضای آسیبای اجتماعی، کمپ اعتیاد. الان گروه های جهادی تصور رفقا نشه دیگه، الان مثلا همون گروه هایی هستن که میرن یه مقداری درو میکردن و الان هم مثلا همون کار رو میکنن. نخه، امروزه گاهی آد گروه های بزرگ جهادی وقتی با هم دیگه ترکیب میشن، یعنی یک منطقه ای رو میگیرن دستشون و کار انجام میدن.
اکنون 40 سال از تشکیل بسیج به فرمان امام راحل میگذرد. بسیج روزها و سالهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته. حالا که به عقب نگاه می‌کنیم، شاهدیم هر جایی که بسیج وارد شده با آن نگاه الهی و مردمی که داشته، توانسته وظیفه بزرگ خود را انجام دهد و مانند شجره طیبه ماندگار شود.
بسیج یک استثناست، یک حادثه بی‌نظیر است. اینی که در یک کشور از یک حقیقت، از یک نظام، مردم با همه وجود خودشون، با بهترین عناصرشون، با مؤمنترین انسانهاشون دفاع کنن،
این در جای دیگری من سراغ ندارم. این مخصوص انقلاب ماست و این دل نورانی امام بزرگوار ما بود که به این حقیقت دست یافت و به الهام الهی، به کمک الهی این رو تحقق بخشید. بسیج اینه.
به یاران شور آفرین خدا، به سنگر نشینان بی ادعا، به تکبیر گویان گلگون کفن، به کشتی نشینان طوفان شکن، به سربند و سنگر به آتش به دور، به نام آوران بسیجی درود.
بله دوستان عزیز، شنونده فرمان اقتدار بودید، ویژه هفته بسیج با عنوان بسیج و کارکردها که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بار دیگه هفته بسیج رو به همه دلاورمندان بسیجی تبریک و تهنیت میگیم. انشالله که همیشه ایام به کامشون باشه.
یک نظامی، یک کشوری، یک ملتی با این آرمانهای والا در به ظاهر دست نیافتنی، مقابله با ظلم جهانی، مقابله با سلطه بین المللی قدرت ها، مقابله با نظام سلطه، مقابله با استضعاف و استکبار، هر دو وقتی یک نظامی با این ایده ها میاد سر کار، طبعا دشمنان گردن کلفتی داره، دشمنان بزرگی داره، قدرت های بزرگی میان به میدان او برای مقابله با او. باید آمادگی های لازم را در خود به وجود بیاورد. یکی از ارکان این آمادگی ها همین مسئله بسیج بود. امام فرمودن اون کشوری که 20 میلیون با این مضمون، حالا عبارت ایشون این نیست، مضمون اینه، 20 میلیون انسان آماده مبارزه با سلاح وقتی تو یک جامعه ای باشد، هیچ قدرتی در دنیا طمع نمیورزه، میفهمه هزینه تهاجم به این مجموعه هزینه زیادی است. ارتش 20 میلیونی رو امام مطرح کردن. البته 20 میلیون در مقایسه با جمعیت اون روز کشور که حدود 40 میلیون بود. بعد ما عرض کردیم ارتش 10 میلیونی، واقع قضیه هم همینه. این معناش این نیست که همه جامعه نظامی می شوند، همه تفنگ دست می گیرند. معناش این است که همه آماده دفاع می شوند، آماده مبارزند. ملتی که همه آماده مبارزند، این ملت شکست دیگه نخواهد خورد. هر توطئه‌ای در مقابل ملت این چنینی با این سطح از آمادگی نقش بر آب خواهد شد. یک چنین ابتکاری رو امام کرد. لذا در آذر 58 بسیج رو امام اعلان کردن، تشکیل دادن. تا آخر عمر هم امام نسبت به بسیج همین نگاه اهتمام ورزانه رو داشتن. بسیج مدرسه عشق است، مکتب شهیدان، شهیدان شاهد است. اینا تعبیرات امامه. مکتب شاهدان و شهیدان گمنام، بسیج لشکر مخلص خداست. اینا تعبیرات امام بزرگواره. این نشانه درست شناختن نیاز این کشور و این ملت و این نظام است در حال و آینده. این یک چیزیست که همیشه بهش احتیاج هست. 50 سال دیگه هم همین نیازه.
ای فاروق، ای
زدی زدی ز چهره شما عیان، تیغ حیدری به صفدری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت بسیجیان، نامت بسیجی زیب دفتر ماست، رسم پرشکوهت فخر کشور ماست،
نامت بسیجی زیب دفتر ماست، رسم پرشکوهت فخر کشور ماست.
بسیجیان که حافظ شریعتین، سرنهاد در خط امام امتین، کوه از مهمتید هم گسار ملتید، بر شما درود از ما،
نامت بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست، ای سپاه قربان خیل سرفرازان، آفرین شما را ای حماسه سازان.
ای امید آفرین همت بلندتان، دشمن خیره سر بسته کمندتان، دل در سینه ها تبد به یادتان، بادا با ظفر قرین جهادتان. شگفت از حمیت شماست، در جهان بیکران قدرت شماست،
نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست، نقل زندگی کن پر جوان بادا، این حماسه سازی جاودان بادا.
فروغ ایزدی ز چهره شما عیان، تیغ حیدری به صفدری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت بسیجیان، نامت بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست،
نامت بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست.
بله، سلام بر بسیج و بسیجی و سلام بر ایمان و اقتدار بسیجی. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. دوستان عزیز، همچنان در خدمتون هستیم از رادیو گفتگو. آمادگی برای بلایای طبیعی دوستان از مهمترین راهکارهای کاستن از خسارات جانی و مالی هست. بلایای طبیعی قابل پیشگیری نیستند، اما میشه از پیش برای اونها آماده بود. در کشور ما هم تدابیر ویژه‌ای برای این امر مهم اندیشیده شده. در همین راستا 21مین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس در روز چهارشنبه 6 آذر ماه توسط سازمان مدیریت کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش و جمعیت هلال احمر برگزار میشه. امیدواریم همه ما با کمک همدیگه با افزایش آگاهی ها از بروز فاجعه های جبران ناپذیر جانی و مالی در اثر بلایای طبیعی پیشگیری کنیم.